راهش رو پیدا کنه، به خودش اهمیت بده، خودش رو بشناسه، به این سمت بره. از طرف دیگه ممکنه کسی ایده خاصی در ذهنش نداشته باشه ولی نیاز به یک سرمایه‌ای داشته باشه. نباید دست رو دست بذاره تا این سرمایه یه روزی از آسمون به زمین بیفته. شاید نیاز هست استراتژی کوتاه مدتی برای خودش در نظر بگیره. حتی شده مثلا بره توی مغازه‌ای کار کنه، بره کار بازاریابی انجام بده، یک به اصطلاح تامین سرمایه اندکی برای خودش ایجاد کنه، بعد به سمت اون سرمایه که دوست داره بره. از طرف دیگه به نظر میرسه ممکنه یک کسی ایده نداشته باشه ولی سرمایه داشته باشه، میتونه از بقیه مشورت بگیره و حتی از طریق مطالعه هم ما میتونیم ایده های مختلف رو به دست بیاریم. شما وقتی سری میزنید به نیازمندی هایی که در روزنامه هست، به صفحات مختلف، وقتی بررسی میکنید میتونه خود همون برای شما زایش ایده کنه. بنابراین به نظر میرسه حتما باید مطالعه کنن، دست رو دست هم نذارن، باید پاشن بالاخره یه فکری به حال خودشون کنن. اگر سرمایه دارن ایده ای پشت این سرمایه بیارن، اگر ایده ای دارن سرمایه ای برای ایده خودشون جذب کنن. و حتما به نظر میرسه که منتظر دولت نبودن خیلی بهتر از این هستش که دولت بیاد برای آدم کاری.
آقای حاجی‌وند، بعضی از کارشناسان معتقدن که اگر همه کسانی که به نوعی دنبال کار میگردن منتظر این باشن که دولت استخدامشون بکنه، باید چند ده میلیون آدم استخدام دولت بشن. اگر قرار باشه همه اینا استخدام دولت بشن و حقوق بگیرن، چه کسی میخواد بازارهای آزاد رو و اقتصاد آزاد رو اداره بکنه؟ صنایع رو کی میخواد اداره بکنه؟ و خیلی از کار و کاسبی های دیگری که وجود داره. این یک پرسشه که این پرسش رو اگر شنوندگان ما در نظر بگیرن، بعد میتونن متوجه بشن که حالا با چه ویژگی و چه شرایطی میتونن کار بکنن. این یک بخش است. بر اساس صحبتایی هم که شما مطرح کردید، دو دیدگاه وجود داره. بعضی از دیدگاه ها مربوط است به آدم هایی که توانمندن، تحصیلاتی دارن، در یک عرصه تخصص دارن، دنبال کارهای ویژه میگردن در حوزه تخصصیشون، ولی بعضی از افراد هم هستن که خاص نیستند، نگاه ویژه هم ندارن، یا سرمایه دارن، یا تحصیلات خاصی ندارن، یا تخصص خاصی ندارن، روزانه به دنبال نوعی شغل میگردن که سرگرم باشن و بتونن پول تولید بکنن. ما میخوام درباره هر دو موضوع صحبت بکنیم، یعنی هم افرادی که متخصصن و هم افرادی که غیر متخصص هستن. نظرتون رو بفرمایید و من میخوام بگم که آقای سیروس دشتی رو هم دعوت بکنن روی خط ارتباطیون بیارن. ایشون معاون توانمندسازی و تحقیقات و اشتغال و کارآفرینی هستن در سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان کشور. حالا من این دو بودی که خدمت شما عرض کردم به این جهت بود، هم دانش آموختگان هم غیر دانش آموختگان.
بله، من خیلی کوتاه به این موضوع اشاره کنم. اگر طرز تفکر غالب جوانهای ما و افرادی که بیکار هستن این هستش که دولت باید براشون کار کنه، دست روی دست گذاشتن که برن پشت میز کارمند بشن، خیلی فرصت خوبی هست برای کسایی که اینجوری فکر نمی‌کنن و میخوان کار تجاری خودشون رو پیش برن از این دست. از طرف دیگه همونطور که شما اشاره کردین، قرارم نیست دولت برای همه کار ایجاد کنه. کشور پر جمعیت و پیشرفته‌ای مثل ژاپن که 180 میلیون جمعیت داره، تعداد وزارتخونه‌هاشون نصف وزارتخونه ماست، تعداد کارمنداشون به شدت کمتر از ماست و کشوری که نه کوه داره، نه دشت داره، نه بیابون داره، نه خاک داره، می‌بینیم که کارهای تجاری و به هر حال صنعتی داره انجام میده. برمیگردیم به این موضوع که کسی هست ممکنه ایده، تخصص، توانایی داشته باشه ولی سرمایه نداشته باشه. شاید دم دستری موضوع که حالا بهش اشاره کردیم این هستش که میتونه بره ایده خودش رو به راحتی در بازار سهام بفروشه، یا اینکه ایده خودش رو با کسایی که سرمایه گذارن مطرح کنه. قطعا میتونه سرمایه رو پشت ایده خودش بیاره. از طرف دیگه کسایی هستن که سرمایه دارن ولی ایده ای ندارن. همونطور که اشاره شد میتونن مطالعه کنن، بازارهای مختلف رو بررسی کنن، حتی میتونن صندوق‌های جسورانه که توی فرابورس اشاره کردیم و بورس واحد ها رو بخرن، سرمایه خودش رو پشت ایده ای ببره که انشاءالله موفق باشه، در خدمت سوداوری خودش باشه و همچنین در خدمت بهبود شرایط تولید توی کشور.
من سپاسگزاری میکنم در همین مجال به شنوندگان عزیز عرض میکنم که آقای سیروس دشتی روی خط ارتباطیمون هستن. سلام میکنم حضورتون آقای دشتی.
بندم خدمت جنابعالی و مهمانان عزیزتون و همینطور همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
من سپاسگزاری میکنم. با آقای حاجی‌وند داشتیم صحبت میکردیم جناب دشتی، تقسیم کردیم دو گروه هستن که در جامعه شغل ندارن و منتظر هستن که شغلی ایجاد بشه. یک گروه هستن گروه دانش آموختگان هستن که خب دارای توانمندی های علمی هستن و اینها میتونن دنبال شغل بگردن. یه گروه هم هستن افرادی که دانش آموخته نیستن ولی در بازار آزاد مایل هستن که در اقتصاد آزاد شرکت بکنن و از پتانسیل هایی که دارن و در جامعه وجود داره استفاده کنن و ایجاد شغل بکنن. چون شما در بحث سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان هستید و معاونت این سازمان رو بر عهده دارید، من میخوام از شما درخواست بکنم در بحث دانش آموختگان این وضعیت چگونه است؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
از اون بزرگتون که ببینید بحث نرخ بیکاری در دانش آموختگان متاسفانه نسبت به میانگین جامعه بسیار بالاست. دلایل مختلفی داره. ببینید که بعضی از دانش آموختگان بعد از فارغ التحصیلی خب یک دوره انتظار دارن برای ورود به بازار کار، خب معمولا این نرخ رو بالا میبره و متاسفانه این نرخ در حوزه بانوان و خانم‌ها دو برابر آقایون هستش. حالا دلایل فرهنگی خاص خودش داره. ما سه تا گزینه داریم برای اینها. یه حوزه استخدام رو داریم یا مزد بگیری که هم در بخش خصوصی در بخش عمومی در بخش دولتی هستش. یه حوزه رو داریم به نام خود اشتغالی که کارهای عمومی که در جامعه وجود داره، حوزه بیشتر حوزه خدمات رو در بر می‌گیره. یه حوزه دیگری رو ما داریم تحت عنوان کارآفرینی، کسایی که میتونن ایده های نوعی رو داشته باشن و یا یک نیاز جدید رو شناسایی بکنن یا اینکه یک نیازهایی که میتونه در آینده وجود داشته باشه دنبال اینها برن و بتونن یک از کارهای نوعی رو ایجاد بکنن. ما در جهاز دانشگاهی یک در واقع سیستم حمایتی داریم که برای کسانی که ایده های جدیدی رو دارن اینها رو حمایت میکنیم، شناسایی میکنیم از طریق رویدادهایی که برگزار میشه، رویدادهای کارآفرینی، رویدادهای اشتغالی که متنوع هم هست در تمامی استانها، در تمامی دانشگاه ها دنبال میکنیم اینها رو. افرادی که دارای ایده هستن اینها رو شناسایی میکنیم و در کوشش حمایتی خودمون قرار میدیم، اینها رو هدایتشون میکنیم به پارک ها و مراکز رشد. بعضی از پارک ها و مراکز رشد رو خود جهاز دانشگاهی الان مدیریتش رو بر عهده داره که در حدود 3 تا پارک داریم و پارک علم و فناوری داریم و 24 تا مرکز رشد. این افراد ایده‌های جدید خودشون رو یک پروسه گزینش دارن، ارزیابی میشن. اگر در واقع اون مدل کسب و کارشون بازار داشته باشه، موفقیت آمیز باشه، اینها رو تحت پوشش حمایتی خودمون قرار میدیم و اینها میرن در واقع محصول اینها به نوعی میشه گفت که اشتغال دانش بنیان هست.
اینجا سرمایه هم میخواد آقای دشتی برای این افرادی که توی پارک های علم و فناوری یا تو مراکز رشد میرن؟
بله بله، قطعا هیچ کسب و کاری بدون سرمایه گذاری اتفاق نمیفته. منتها بخشی از این سرمایه ها حالا در قالب تسهیلات اگر باشه اینها رو دوباره ما به دستگاه اجرایی جایی که میتونن حمایت بکنن یا سرمایه گذارانی که تمایل داشته باشن در این کسب و کارها سرمایه گذاری بکنن اینها رو شناسایی میکنیم و بانک اطلاعاتی هم داریم تو این زمینه. ببینید که بخشی از حمایت ها بالاخره این تسهیلاتی که میگیرن برای اون تجهیزاتشون هست. اینا رو ما مجانی فضا و امکانات میدونم لوازم اداری، اینترنت، تلفن، همه اینها رو در اختیار اینها قرار میدیم. ضمن اینکه بخشی از حمایت‌ها در حوزه توانمندسازی هستش، مشاوره های تخصصی هستش، مثلا مشاوره های مالی، مشاوره های حقوقی. یه شبکه ای از کارشناسان، منتورها وجود دارن که اینها رو وصل میکنیم و این حمایت‌ها رو از اینها انجام میدن. در حال حاضر ما نزدیک 550 تا شرکت که حدود 10 تا از این شرکت‌های دانش بنیان هستن، بقیه واحدهای فناور هستن، این مرکز روش مستقرن و خوشبختانه اشتغال خوبی رو هم تونستن ایجاد بکنن.
در تمام رشته‌ها آقای دشتی یا در بعضی از رشته‌های خاصه؟
البته بیشتر پارک‌های ما در حوزه‌های علم فنی مهندسی کشاورزی و حوزه علوم پزشکی هستش که اون پزشکی منظور حوزه بهداشت درمان که از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مجوزش رو میگیرن. در حوزه جهانداروی کشاورزی هم ما مرکز روش داریم. یک پارک علم و فناوری هم داریم که در حوزه فناوری های نرم هستش، بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر و مخصوص دانشان رشای علوم انسانی هستش. این یک پارک ملی هست الان در دانشگاه علم و فرهنگ مستقره و کسانی که ایده داشته باشن اونجا میان پذیرش میشن و ایده خودشون کار میکنن و محصول خودشون رو به بازار عرضه میکنن.
اشاره کردید به بحث خود اشتغالی که حالا اونم یه بخش کارآفرینی هم یه بخش دیگه است که حالا من در خلال برنامه ازتون پرسش خواهم داشت. من میخوام خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که شنونده رادیو ایران هستید، برنامه میزبان رو دارید، در این زمینه میشنوید. ما در برنامه میزبانی که همینه اگر تقدیم حضور شما میشه به بحث اشتغال و کسب و کار پرداختیم برای دانش آموختگان و غیر دانش آموختگان. دو مهمان در برنامه داریم، آقای مهدی حاجی‌وند که کارشناس اقتصادی هستن و آقای سیروس دشتی که معاون توانمندسازی و تحقیقات و اشتغال کارآفرینی هستن در سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان که روی خط ارتباطیمون هستن. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بفرمایید. سپاسگزارم اصلا از اینکه شنونده برنامه هستید. آقای حاجی‌وند، آقای دشتی داشتن صحبت میکردن و اشاره خاصی داشتن به پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد برای دانش آموختگان که اشاره قابل توجهی هم بود که 550 شرکت رو اشاره کردن تأسیس شده و عدد قابل توجهی رو بیان کردن که بسیاری از این شرکت‌ها شرکت‌های دانش بنیان هستن و این خودش یک نوع ایجاد شغل هست در بحث دانش آموختگان. آیا ما برای غیر دانش آموختگان در کشور جایگاهی رو داریم که بتونن در این زمینه کمک هایی رو بکنن به کسانی که مایل هستن یا کاریابی دارن میکنن بتونن کار بکنن؟
خدمتتون شود که من هم سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دشتی. صحبت که ایشون میکردم من یاد اقدامات یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا افتادم. دانشگاه های خودشون رو پذیرششون رو محدود کردن و استدلالشون این بود که مردم باید به سمت ایجاد اشتغال امور فنی برن و این خب به هر حال اتفاق خوبی است. همین که ما پارک‌های فناوری رو داریم، دانش‌بنیان رو داریم، نشون میده که ما داریم تلاش می‌کنیم که دانشجوهای ما آستین خودشون رو بالا بزنن، وارد کار هم بشن. شما به لحاظ روانی وقتی بررسی می‌کنید یک کسی که مدرک دانشگاهی نداره و دانشگاهی داره، متوجه میشیم که کسایی که مدرک دانشگاهی ندارن بیشتر رغبت از خودشون نشون میدن برای اینکه برن کارهای خدماتی و ابتدایی رو حتی انجام بدن و پله برن بالا. ولی کسایی که مدرک دانشجویی دارن و دانشگاهی دارن، اینها سطح توقعشون به لحاظ روانی بالا هست. همین که آستین ها رو دارن در این پارک های فناوری بالا میزنن، کار فنی میکنن تا حدودی، بالاخره اتفاق خوشایندی است. یک بخشی از ایده ها و اون کسایی که بالاخره یک دانشی دارن از این طریق میتونه مسیرشون بره. یک بخشی از این ایده ها میتونه به صورت فنی من برم بشینم ببینم چه صنعتی مناسب هست، چه چیزی نیاز هست، چه چیزی سوداوری داره، چقدر من سرمایه دارم متناسب با همه این موارد وارد بازار کار آزاد بشم، این کارو انجام بدم. در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم اگر کسی هم صاحب ایده هست میتونه ایده خودش رو به بازار سرمایه ببره. نکته مهم این هستش که ما خیلی از سرمایه گذاریامون، خیلی از شغلهامون تحت تاثیر سیاستهای کلان کشور هست. یعنی اینکه بگیم فقط مردم باید این کارو کنن، فقط اگر کسی ایده داره باید این کارو انجام بده، یه بخشش هم تحت تاثیر این موضوع هستش. ولی در مجموع اگه بخوایم به این موضوع اشاره کنیم، یه نکته که الان به خاطر اومد این هستش که شما وقتی 10 تا ثروتمند برتر دنیا رو می‌بینید، وقتی به بورس‌های دنیا سر می‌زنید، وقتی به بهترین شرکت‌های دنیا دارید سر می‌زنید، می‌بینید که این ایده است که برای اونها خلق ثروت کرده. مایکروسافت یک ایده است که پشت این شرکت باعث شده که ثروتی رو برای بیل گیتس ایجاد کنه و این 10 تای اولی که من براتون گفتم همه صاحبان ایده هستن. و به نظر میرسه ما باید هم خودمون رو مسلح کنیم به این دانشی که داریم، ایدمون رو بپرورونیم. سرمایه هم پشت ایده میاد، یعنی بدون شک این اتفاق میفته، فقط باید ببینیم چه ایده ای داریم، تو چه صنعتی باید سرمایه گذاریم و از چه مراجعی بالاخره کمک مالی بگیریم برای پروروندن ایده.
من سپاسگزاری میکنم جناب دشتی. شما در بحث خود اشتغالی بگید افرادی که حالا توی اون مجموعه از تخصصهای خاص نیستن، یعنی فارغ التحصیلان دانشگاهی که ضمن اینکه فارغ التحصیل هستن اما نمیتونن در پارک‌های علم و فناوری یا مراکز رشد برن، اینها مجبور هستن که یا برن سراغ کارآفرینی یا برن سراغ خود اشتغالی. در این زمینه هم دیدگاهتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو در این بحث لازم است اشاره کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
در نرم‌های جهانی در واقع کسانی که وارد حوزه کارآفرینی میشن در واقع 1% جامعه رو تشکیل میدن، یعنی بخش زیادی از افراد جویای کار در حوزه های غیر کارآفرینی، حوزه استخدام و بحث خود اشتغالی ورود پیدا می کنن. به ویژه این که الان بخش خدمات خیلی رو به رشد هستش و تو این زمینه ورود پیدا میکنن. ما اجازه بدیم به صورت مصداقی عرض کنم، ما تو این زمینه خب یک وظیفه یا یک ماموریت ملی رو عهده‌دار شدیم تحت عنوان هدایت شغلی که بیاییم اینو ساماندهی بکنیم. یعنی به این صورت که خب افرادی که ایده دارن و وارد حوزه کارآفرینی میشن جذابیت هم داره، اینا افراد جسور و با پشتکار بالا و همینطور خلاق ایده پردازی هستن، تکلیفشون روشنه، هرچند که در فرآیند کاریشون بعضا به نوعی شکست پیدا میکنن، ولی خب عمدتا افراد کارآفرینی هستن که خب در میان مدت و در دراز مدت عمدتا در کسب کارشون بسیار موفق هستن. اما اون خیلی عظیمی از این افراد که حالا به هر دلیلی وارد حوزه کارآفرینی نمیتونن بشن چه کار باید کرد؟ اینها باید هدایت بشن، برنامه‌های توانمندسازی، برنامه‌های هدایت شغلی باید اینها صورت بگیره. بدین منظور ما به عنوان یک دستگاه توسعه‌ای، به عنوان یک نهاد توسعه‌ای و تسهیلگر، نهاد واسط، یک دستگاه اجرایی در حوزه مطالعات و در حوزه تهیه طرح‌های الگویی کمک می‌کنیم. از جمله اینکه یک طرحی رو در حال حاضر در حوزه مشاغل خانگی به نوعی میشه گفت مجری این طرح هستیم برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در ما استان الان پایلوت کردیم، چون در شرایط رکود کسب کارهای بزرگ شاید قدرت مانور بالایی نداشته باشن، کسب کارهای خود و کوچیک جواب میده.
در این زمینه موفق بودید آقای دشتی؟
الان عرض میکنم ما 20,000 نفر رو هدف گذاری کردیم تو این طرح و در نوع استان به صورت پایلوت هم داره انجام میشه.
استانهای محروم
یک رسته شغلی رو به عنوان یک اذیت در استانها شناسایی کردیم و یه سامانی رو رو اندازی کردیم و افراد که اینجا ثبت نام کردن ارزیابی کردیم، اهلیت اینها رو به نوعی احراز کردیم که اینا واقعا صرفا دنبال وام نباشن. چون ببینید الان وام کشور ما تجربه نشون داده در سالهای اخیر طرحهای مختلفی رو که اجرا شده متاسفانه بعضی از افرادی که دنبال شغل بودن به افراد در واقع که بیای کار بودن بدهکار بیکار تبدیل شدن، چون خیلیشون اهلیت این کار رو نداشتن و اصلا از فرایندهای جدید کسب کار برای خودشون آشنایی نداشتن. لذا ما اینجا این فرایندها رو کامل دیدیم، بعد وارد پروسه توانمندسازیشون کردیم، آموزش‌های عمومی کسب کار و آموزش‌های تخصصی. بعدش اومدیم کارآفرینان و موفق، تجار، ارزم به حضورتون، خبرگان و حوزه کسب و کار رو شناسایی کردیم و یک شبکه درست کردیم و اینها تحت عنوان پیشران یا پشتیبان دارن از این افرادی که تو خونه ها کار میکنن حمایت میکنن. یعنی به نوعی اگر یک برندی، یک شرکتی، یک کارآفرینی بازار به بازار دسترسی داره ولی به نیروی کار نیاز داره که تولیداتش رو با قیمت پایین بتونه براش با در نظر گرفتن استانداردهایی که وجود داره نه هر نوع کالایی رو بتونن برای اینها تامین کنن، یعنی به نوعی مواد اولیه رو میده، استانداردها رو میده، کیفیت کالا رو تشریح میکنه و اون فردی که در خونه به نوعی داره کار میکنه محصولات اون پشتیبان بالا دستی رو تامین میکنه. از این طریق ما دنبال پایدارسازی این اشتغال هم هستیم، چون ببینی هر تولید کننده نمیتونه فروشنده موفقی هم باشه. بحث فروش و اتصال به بازار یه کار حرفه‌ای هستش که بحث کارآفرینان و برندها این زمینه موفقن. لذا الان در حال حاضر ما 20,000 نفری رو که اعلام کرده بودیم 42,000 نفر ثبت نام کردن، ارزیابی شدن و 32,000 نفر الان پای کارن و داریم روی اینها کار میکنیم و خوشبختانه کار آموزششون تموم شده و الان اینا در مرحله تولید و اتصال به بازار هستن و در صدد این هستیم که اینها رو به نوعی برای پایدارسازی شغلشون هم از کدمون شبکه‌ای که شکل گرفته با تأکید بر زنجیره ارزش اینها رو بتونه انشاءالله شغلشون پایدار باشه و بعد به نوعی باز کمترین آسیب برخوردار باشه.
اینا دانش آموخته هستن آقای دشتی؟
بله
همه اینا دانش آموخته هستن.
ببینین اگر بخوایم آمار بگیریم میشه گفت که 60%شون از دانش آموختگان هستن، بقیه نه، افراد عادی هم توشون هستن و خوشبختانه این طرح حدود 75%ش خانم ها مشارکت کردن، 25%ش آقایون و به نظرم یک محمل خوبی هستش میتونه باشه که بتونیم به اشتغال بانوان هم به نوعی خانوانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستن بتونیم پاسخ بدیم.
من سپاسگزاری میکنم. میخوام برگردیم به استدیو با آقای حاجیوان صحبت بکنیم در همین زمینه که آقای حاجیوان بسیاری حالا بحث دانش آموختگان هست که آقای دشتی اشاره کردن تا حدیش رو میتونن توسط جهاد دانشگاهی کمک بکنن، توانمندشون بکنن و ایجاد اشتغال بکنن. بسیاری از افراد در جامعه این توانمندی رو ندارن و یا دانش آموخته نیستن یا رشته هایی رو دارن که نمیشه در این عرصه باهاشون کار کرد، مثل رشته های عمران یا مثل رشته های علوم. بعضی از این موارد رو شما چه توصیه‌ای دارید برای این گونه افراد که بتونن کسب و کاری رو برای خودشون رو اندازی بکنن؟
خدمتتون عرض شود که همونطور که اشاره کردیم نیازمندی هایی که بالاخره در روزنامه های مختلف در سایت های مختلف هست میتونه بهشون ایده بده و نگاه خاصی بهشون بده که دنبال چه شغلی برن. بعدم نیست سری به مؤسسات کاریابی بزنن ببینن چه نیازهایی هست اونجا. یه وقتی از شما از طریق مؤسسات کاریابی میرید کارمند یا کارگر یه مؤسسه میشید، یه وقتی هست میرید یه ایده ای رو متوجه میشید، میبینید که در بازار کار ما، در صنعت ما، در اقتصاد ما یک جایی یک خلایی هستش و خودتون میتونید برید اونجا صاحب ایده و صاحب کار بشید. بنابراین شاید رصد خبرگزاری های مختلف، روزنامه های مختلف، جاهای مختلف، اینها بتونه ایده به ما بده که کجا میتونیم سرمایه گذاری کنیم. همونطور که شما اشاره کردید همیشه نمیشه، بالاخره وزارتخونه های مختلف بودجه رو در اختیار داره، خیلی عظیمی از بیکارای ما که جمعیتشون چند میلیونی هست بدن. این هم یه موضوعی هستش. از طرف دیگه به نظر میرسه صنایع مختلف رو وقتی بررسی کنن حتما خلاهایی هست، میتونن برن وارد یک قسمتی از یک زنجیره تولید بشن. صحبتایی که آقای دشتی کردن دقیقاً موضوع بازاریابی و تبلیغات و اینا رو گفتن، این کار تخصصی است و قسمتی از یک زنجیره تولید هست. اگر یک صنعتی رو بررسی کنیم ببینیم کجای این زنجیره تولید با توانمندی‌های ما نقاط اشتراک داره و اون خلاء رو بتونیم از این چک پر کنیم، به نظر من میرسه میتونیم همون زنجیره رو تکمیل کنیم، هم یک مزیت شغلی برای خودمون ایجاد کنیم.
متاسفانه امروز در جامعه ما شاهد هستیم که بسیاری از مشاغل دچار ورشکستگی میشن، حالا بگیم افراد دچار ورشکستگی میشن با توجه به اینکه تحقیق کردن، پژوهش کردن، وارد عرصه کاری شدن، کاری رو سرمایه گذاری کردن، کیمی رو برای خودشون هماهنگ کردن، ساختن به امید اینکه موفق بشن، اما نشدن. شما علت رو در چی میدونید؟
یه بخشی آقای طبیعی از این که بعضیا انرژی زیادی میذارن، سرمایه هم دارن، یک کاری رو میرن با مطالعه انجام میدن، این هستش که ما فکر میکنیم اگر یک کسی رفت موفق بود تو اون سند ما هم بریم موفق میشیم، در حالی که اون آدم اگر از اون سند بره بیرون ما بریم جای اون آدم ممکنه ما موفق بشیم. باید نیاز اون سند رو ببینیم، نیاز بازار رو ببینیم، نیاز
معتقد که دست زیاد شده و بله، شغلشون پر جنب و جوش دیگه نیست.
بله شما فرض کنید یک شیرینی فروشی سر محل ما اگر آدم موفقی هست، دلیل نمیشه من برم دوباره یه مغازه شیرینی فروشی بزنم منم موفق میشم، چون اون شیرینی فروشی داره نیاز این منطقه رو تامین میکنه، برند خودش رو ساخته. بنابراین اگر من به این صنعت آگاهی دارم، فکر میکنم تو این صنعت میتونم موفق باشم، باید برم جامعه هدفم و نیاز خودم رو در محله دیگه ای بررسی کنم ببینم اونجا کجا نیاز است. اینکه یک آدمی رفت توی صنعتی با یک سرمایه مشخصی با مطالعه موفق بود، دلیل این نمیشه که من هم باید برم حتما تو اون صنعت موفقیت کسب کنم. نیاز رو باید ببینیم، مخاطب شناسی کنیم، ببینیم تو کدوم منطقه. این که توی جهاد دانشگاهی رفتن سراغ یه سری از استانها به صورت پایلوت، قطعا یک نیازی رو در اون استان دیدن. اگر من در یک استان شرق کشور دارم زندگی میکنم، نیاز مردمان اونها نسبت به نیاز مردمان غرب کشور متفاوت هست. اگر نگاه من منطقه‌ای هست، برای اون منطقه باید نیاز سنجی کنم، ولی اگر توی یک منطقه گرمسیری هستم که بازار هدف من منطقه سردسیر هست، باید اون هدف رو، اون جامعه رو بشناسم، نیازهاشون رو و به هر سرمایه گذاریم رو از اون طریق انجام بدم.
در این زمینه با آقای دشتی صحبت میکنیم. اما خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید. ما در برنامه میزبان بحث کسب و کار رو داریم مطرح میکنیم و ایجاد شغل و اشتغال زایی رو. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه داشته باشید. امیدوارم که بتونیم در این فرصت‌های پایانی با نگاهی که آقای دشتی و همینطور آقای حاجی‌وند به موضوع دارن به نتیجه خوبی برسیم. آقای دشتی اشاره کردین که در 9 استان دارید این کارو می‌کنین، امکان گسترشش هست که در استان‌های دیگه کشور هم این کارو بکنین، یعنی جزء اهداف سازمان تجاری سازی شما هست این مورد؟
جناب آقای طبیعی، من اشاره کردم که دانشگاه یک نهاد توسعه‌ای هست، ما دستگاه اجرایی نیستیم، ما داریم روی الگویی کار میکنیم که این الگو بتونه جواب بده، یعنی اگر شغلی ایجاد میشه این شغل پایدار باشه. گره کارم در بحث اتصال به بازار، وقتی ما میگیم بحث اتصال به بازار یعنی یک محصولی که تولید میشه حتما باید بازار داشته باشه و سنگ بنای تمامی کسب و کارها رو ما در این میبینیم. اگر یعنی توصیه هم میکنیم به افرادی که وارد هر نوع کسب و کاری میشن اول رو بازار و تقاضا متمرکز بشن، واقعا اگر بازار داره ورود پیدا بکنن و الا کسب و کار با شکست مواجه میشه. لذا این طرح الگویی رو الان داریم، این ساختار به چارچوبش در اومده. خود متولی کارم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستش که به ما سفارش این کار رو داده. بعد اونا دیگه دوستان بررسی میکنن، تا اونجا که اطلاع دارم بعد این در واقع ارزیابی میشه این الگو و وقتی که نهایی شد قطعا در سایر استان‌ها جایگزین الگوی قبلی خودشون میشه که صرفا اینکه بر اساس تقاضای یک نفر برای شغل در وزارت کار این در واقع مجوزها صادر نشه.
جناب دشتی، من اینو به این سبب پرسیدم از حضور حضرت عالی که امروز بیکاری در جامعه به شدت بالا رفته، به خصوص بشه دانش آموختگان که حالا شماها تلاش های گوناگونی رو دارید برای این موضوع انجام میدید، که اینها میتونن آسیب های بسیار زیادی رو به جامعه علمی کشور و به جامعه به طور کلی بزنه. به خاطر همین من این پرسش رو از شما داشتم که آیا در استان های دیگه هم هست یا نه، که حالا شما پاسخ دادید که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار این کار است و در برنامه‌هاش هست که این اتفاق بیفته. اما باز این پرسش رو دارم از حضور حضرت عالی که شما ها دارید توانمندسازی میکنید، همونطور که در سمت شما من رو بیان کردم معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی هستین در این بخش، به نظر شما تا کی ما میتونیم در این زمینه گام های بلندی رو برداریم و از بیکاری تا اونجایی که میتونیم از آمار بیکاری کم بکنیم؟
اشتغال یک پروسه بسیار پیچیده‌ای هستش و عوامل خیلی زیادی هم درش دخیلن. ما از جمله بحث فضای کسب و کار یا عوامل فرهنگی که واقعا رو این بحث فرهنگسازی حالا به صورت کلیشه‌ای مطرح میشه، خیلی تکرار میشه، به نظرم میرسه که خیلی رو این باید کار کرد و دانش آموختگان رو ترغیبشون کرد، تشویقشون کرد که تن به کار بدن. اون ذهنیت هایی که وجود داشته به عنوان یک فرهنگ حالا که دیرپایی که از زمانی که دانشگاه در کشور شکل گرفته و همه با این دید رفتن دانشگاه که پشت یک دید بشینن، الان دنیا خیلی فرق کرده. واقعیتش هم در کل دنیا این بحث مدارک دانشگاهی صرفا یک به نوعی سرتیفیکیت و تاییدیه هستش که این فرد در دانشگاه درس خونده و متضمن این نیستش که بر اساس این مدرک شغلی رو به افراد بدن. الان خوشبختانه من یه خبری رو خوندم که وزارت علوم تحقیقات فناوری ورود پیدا کرده که به نوعی سامانه اشتغال دانش آموختگان رو راه اندازی بکنه و به نوعی آموزش های مکملی که بتونه دانشجویان رو توانمند کنه برای ورود به بازار کار. چون ببینید دانشگاه همه چیز رو قرار نیست به دانشجو یاد بده، در کل دنیا هم همینه. شما الان هر دانشگاهی رو در دنیا ببینید کلیه اون آموزش های مورد نیاز بازار کار رو به این افراد ارائه نمیدن. این حوزه دانشی بخشی از مهارت ها رو ارائه میدن، ولی بخشی از اینها در دنیای بیرون از دانشگاه از طریق آموزش های مکمل و تخصصی و همینطور تجاربی که به دست میارن. همه این زیر ساختار رو خوشبختانه در برنامه های ما به نوعی تدارک دیده شده و الان ما بحث کارورزی رو داریم، یعنی پس بعد از فارغ التحصیل یک سالی رو بره در محیطهای صنعت، محیطهای سازمانی به صورت تجربی در واقع فعالیت بکنه و تجربه اندوزی بکنه و طرح موفقی هم هستش و این طرح چیزی هستش که کشور ما الان در حال حاضر اجرا میشه. منتها این بایستی این ذهنیتی که وجود داره دانشگاه همه چیز رو یاد میده اینطوری نیست، این پایه هستش ولی در کنار اون باید آموزش ها و مهارت‌های عمومی، مهارت‌های تخصصی توسط بخش خصوصی، نمی‌دونم نهادهایی که وجود دارن، آموزش‌های مکملی که وجود داره، به اینها داده بشه. و خوشبختانه یعنی جامعه دانشگاهی ما و آموزش عالی ما هم به این طرافت افتاده و به این نتیجه رسیده که این اقدام حتما صورت بگیره. الان در برخی از دانشگاه‌ها این اقدامات داره انجام میشه و نتایج خوبی هم داره. خوشبختانه این بحث رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس اشتغال دانش آموختگان هم خیلی جدیه و سامانش رو اندازی شده و میشه گفت که یک اهرم و ابزاری هستش که فردا اگر امتیازی به یک دانشگاه خاصی میدن یا در رتبه‌بندی کلیشون اگر بنا هستش که این دانشگاه‌ها به اصطلاح درجه بندی بشن، این بحث اشتغال دانش آموختگان